ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ایران، روسیه و ترکیه دور دوم مذاکرات بر سر بحران سوریه را امروز در قزاقستان از سر گرفتند. دونالد ترامپ حکومت ایران را عامل شماره یک در حمایت از تروریسم خواند. و به گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، حجم صادرات نفت آمریکا به آسیا در هفته‌های آینده با افزایش بی‌سابقه روبرو خواهد بود. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت امور خارجه قزاقستان خبر داد که ایران، روسیه و ترکیه دومین دور مذاکرات بر سر نظارت بر آتش‌بس در سوریه را امروز دوشنبه در آستان پایتخت قزاقستان برگزار می‌کنند و نمایندگان سازمان ملل و اردن هم در این نشست حاضر هستند. دور اول این مذاکرات که در 22 و 23 ژانویه، 3 و 4 بهمن ماه میان سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در آستان برگزار شد، بدون دستیابی به نتیجه جامعی به دیدار بعدی موکول شد. اما سه کشور در مورد تشکیل یک کارگروه تخصصی مشترک برای نظارت بر آتش‌بس شکننده در سوریه به توافق رسیدند. ایران، روسیه از بشار اسد حمایت می‌کنند، حالان که ترکیه حامی نیروهای مخالف دولت سوریه است. از سال 2001 میلادی تا کنون در جنگ داخلی سوریه بیش از 300 هزار تن کشته و میلیون ها تن آواره شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس که روز یکشنبه پخش شد، ضمن انتقاد مجدد از توافق اتمی با تهران گفت که حکومت ایران از آن زمان به بعد به گفته او گستاخ‌تر شده و به ایالات متحده کاملا بی احترامی می‌کند. دونالد ترامپ گفت حکومت ایران عامل شماره یک در حمایت از تروریسم است. در مورد توافق اتمی با ایران، دونالد ترامپ این توافق را بدترین توافق ممکن خواند و گفت به نظر او هرگز نمی‌بایست درباره‌اش مذاکره می‌شد. دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، همواره از توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی دفاع کرده است. دونالد ترامپ در زمان رقابت‌های انتخاباتی خود نیز بارها از توافق اتمی انتقاد می‌کرد و همچنین بارها موضوعاتی نظیر فرستادن پول نقد به ایران از طرف دولت اوباما را مورد انتقاد قرار داده بود. اما اظهارات دونالد ترامپ در مورد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز یکشنبه با انتقاداتی از سوی برخی از چهره‌های سیاسی آمریکا روبرو شد. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری فاکس که روز یکشنبه پخش شد گفت که برای پوتین احترام قائل است. آقای ترامپ در پاسخ به مجری برنامه که پوتین را یک قاتل خواند گفت که قاتل‌های زیادی وجود دارند و ما هم قاتل‌های زیادی داریم. پایان نقل قول. از جمله منتقدان، سناتور جمهوری‌خواه میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت سنای آمریکا بود که گفت فکر نمی‌کند تعادلی میان روش روس‌ها و آمریکایی‌ها در اداره کشورشان وجود داشته باشد. سناتور مک‌کانل گفت پوتین عامل پیشین کاگبه، اداره امنیت و اطلاعات روسیه، و به گفته او یک قاتل است. ترامپ و پوتین در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز از یکدیگر با احترام و تحسین یاد کردند. هنوز واکنشی در مقابل این سخنان از سوی ولادیمیر پوتین ارائه نشده است. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد روز گذشته با صدور روادید برای تیم کشتی آمریکا به ایران موافقت شده. این در حالی است که واکنش‌های مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی به سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم جواد کوروشی.
در واکنش به حکم قاضی فدرال ایالت واشنگتن، سخنگوی وزارت خارجه روز یکشنبه اعلام کرد که دولت ایران با صدور روادید برای تیم کشتی آمریکا برای شرکت در مسابقات جام جهانی کشتی در کرمانشاه موافقت کرده است. همزمان با کشمکش‌ها بر سر محدود شدن ورود شهروندان 7 کشور و از جمله ایران به آمریکا و یا غیر قانونی بودن آن، واکنش‌های مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی به اظهار نظرهای مقام‌های آمریکایی پیرامون آزمایش موشکی سپاه روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا زاکانی، نماینده تندرو پیشین مجلس که در انتخابات دوره دهم به مجلس راه نیافت، ریاست جمهوری آقای ترامپ را فرصتی برای ملت خواند تا بتواند باطن آمریکا را به جهانیان نشان دهد. به باور علیرضا زاکانی، کوتاه آمدن دولت در برابر ترامپ ایران را به دام جنگ می‌کشاند. محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه که در دوم آبان ماه 94 برجام را نشان پیروزی و بستر یک نبرد جدید خوانده بود، روز یکشنبه در توییتر خود نوشت نتیجه گفتگوی تمدن‌ها جورج بوش و عاقبت برجام ترامپ است. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فارس، مجتبی ذونور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه گفت 36 پایگاه نظامی آمریکا در تیزرس سامانه‌های موشکی ایران است و تنها 7 دقیقه زمان برای برخورد موشک به تل آویو لازم است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که تا چه اندازه این اظهار نظرها سنجیده و مسئولانه و تأمین کننده منافع ملی ایران است. این پرسش را با مهدی مهتوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان در میان گذاشتم.
در چند هفته اخیر، مخصوصا بعد از تهدیدات صریح دونالد ترامپ و مقامات ارشد کاخ سفید، با سکوت معنادار آیت الله خامنه ای و اعضای شورای عالی امنیت ملی مواجه بودیم. در کنار این سکوت، میدان عملا به دست فرماندهان سپاه و رسانه‌های جریان تندرو افتاده که به همه چیز فکر میکنن جز مردم ایران. بخشی از اصولگرایان به وضوح به هیجان اومدند، خودشون رو آماده ی جشن ختم برجام کردند. در واقع نه تنها از این تحریم‌های جدید و تهدیدات به شدت خطرناک فعلی ناراحت نیستند، بلکه اون رو یک فرصت عالی برای تصفیه حساب سیاسی با دولت روحانی میدونند. با منافع ملی و سرنوشت مردم ایران گل یا پوچ بازی میکنند. بخش دومی از اصولگرایان از جمله صدا و سیما هم از اتفاقات اخیر خوشحالند، چون معتقدند اقدامات آقای ترامپ باعث تخریب وجهه آمریکا در عرصه بین المللی خواهد شد. یعنی به جای اینکه به ایران فکر کنند، به وجهه آمریکا در جهان عرب یا غرب چشم دوختند. و بخش سومی هم هستند از اصولگرایان و فرماندهان سپاه که میدان رو برای کریخونی و تهدیدات لفظی آماده می‌بینند. تو این وسط هم سپاه پاسداران درست یک روز بعد از تهدیدات آقای ترامپ یک رزمایش جدید موشکی در سمنان راه انداخته که هرچند موشک‌های غیر بالستیک و برد کوتاه هست، اما به اندازه کافی میتونه تحریک‌آمیز باشه. جدن به نظر میرسه که در تهران شاهد یک رقص جنگ هستیم. در واقع ما شاهد یک بازی نابخردانه و حتی کودکانه هستیم که به همه چیز فکر می‌کنه جز منافع ملی، اقتصاد کشور و آینده ایران.
همزمان اما این پرسش اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده است که آیا در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ احتمال یک برخورد نظامی با ایران بیشتر شده است و یا تهدیدها در حد حملات لفظی خواهد ماند. هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در نیوجرسی، به رادیو فردا میگوید که نه میشود از یک جنگ تمام عیار علیه ایران صحبت کرد و نه اینکه این توپ و تشرها را تو خالی ارزیابی کرد.
نه جنگی در کاره به نظر من، مگر اینکه تصادفی در خلیج فارس یا در جای دیگری دو تا نیرو برخوردهای محدود و موقت داشته باشند، یعنی جنگ به معنای عراق و وی و اینا حتما در کار نیست. از اون طرف هم توپ و تشر تو خالی هم نیست که از طرف آقای ترامپ داره میاد. ترامپ نیروهاش تصمیم گرفتن ایران رو اذیت بکنن. مسیرشون مسیر منزوی کردن سیاسی و تحریم‌های شدید به قول خودشون غیر هسته‌ایه. همه نوع تحریم روش میذارن به دلیل حمایت از تروریسم و حقوق بشر و شکاب و اینا، و امریکایی‌ها اینجور باورشون شده که جمهوری اسلامی از تحریم میترسه، تحریم ذلیلش میکنه و تحریم اثر داره و تحریم کار میکنه. به این دلیل هم امریکایی‌ها تا جایی که بتونن از طریق تحریم میرن جلو. داستانی که آقای ترامپ داره دنبال میکنه عملا ادامه برجام هست. برجام هدفش خلع سلاح اتمی ایران بود. مرحله دوم خلع سلاح جمهوری اسلامی همین جریان موشک هاست. این روش هم با جمهوری اسلامی کار کرده، حتی تا جایی که آقای خامنه ای رو مجبور کرد که نرمش قهرمانانه بکنه.
به باور آقای امیراحمدی، ایران در حال حاضر تنها از سوی آمریکا مورد تهدید قرار نمی گیرد، بلکه ظاهرا اختلاف نظر میان روحانیت و سپاه هم تهدیدی است که ایران با آن روبروست.
حالا سپاه نگرانه که یک وقت نکنه بازم روحانیت به سرکردگی آقای خامنه ای سر موشک ها هم وا بده، و این سپاه رو بسیار نگران میکنه، برای اینکه اگرچه بمبی در کار نبود، اینجا موشک در کاره و این جزء ابزارهای سپاه هست. بنابراین الان به نظر من یه دعوایی اینجا هست که سر ممکنه موشک ها خیلی بارز و بزرگ بشه. به هر حال یه خطری نه فقط از بیرون سر این جریان متوجه ایرانه، که یک خطری هم از درون بین این نیروها متوجه ایران هست.
به نوشته ایسنا، محمد جواد ظریف آینده سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران را وابسته به متغیرهای مختلفی از جمله به شرایط واقعی بین‌المللی، اینکه چه کسی نفر دوم وزارت خارجه آمریکا خواهد شد و به چگونگی تعامل آقای ترامپ با شرایط واقعی جهان پس از چند هفته هیجانی می‌داند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش هایی که از رادیو فردا میشنوید نظری دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112.
صدای فردا.
بلبیننده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
در روزهایی که پشت سر گذاشتیم، 40مین دور فستیوال فیلم گوتبورگ در حال برگزاری بود که بیشتر درباره اون از محمد عبدی میشنوید.
40مین دوره جشنواره گوتنبرگ، بزرگترین جشنواره فیلم کشورهای اسکاندیناوی، روز دوشنبه به کار خودش پایان داد، در حالی که برنده خوشبخت بزرگترین جایزه نقدی جشنواره های جهان یک فیلم سوئدی بود به نام خون سامی، ساخته آماندا کرنل. 8 فیلم از کشورهای اسکاندیناوی برای دریافت این جایزه 1,000,000 کرونی که بیش از 100,000 یورو رقابت می‌کردند و فیلم خون سامی که به زندگی یک دختر سامی و تبعیض‌ها و حقارت‌هایی که این قوم در سوئد تحمل کرده می‌پردازه، برنده این جایزه بود با پرداختی حساب شده و بازی‌های درخشان که لحظه‌ای از اون رو تکان دهنده می‌کنه. در بخش مستند جوایز جشنواره گوتنبرگ که جایزه دراکن یا 18 نام داره، فیلم نمایش جنگ ساخته راندر آستاسکات و عبید زیتون به عنوان فیلم برگزیده انتخاب شد. فیلمی درباره سوریه که از ابتدای شکل‌گیری بهار عربی تا جنگ داخلی رو بررسی میکنه با دوربینی که به نظر نمیرسه چندان در قید و بند ساختار و میزانسن باشه و تنها سعی داره صحنه‌های تکان‌دهنده‌ای رو به هر قیمت از جنگ ثبت کنه. جشنواره گوتنبرگ طی سالها میزبان فیلم‌های زیادی از ایران بوده و هم تماشاگران سوئدی و هم ایرانیان مقیم این شهر که حدود 20,000 نفر هم از این فیلم‌ها استقبال زیادی کردند طی سال‌ها. امسال 7 سینماگر ایرانی در بخش‌های مختلف این جشنواره حضور داشتند. بیشترین استقبال از فیلم خواهران زندان صورت گرفت، مستند تکان دهنده نیما سروستانی درباره دو دختر افغان، یکی در سوئد و یکی در افغانستان. فیلم وارونگی بهنام بهزادی هم که اول بار در جشنواره کن نمایش داشت مورد استقبال قرار گرفت و کارگردان فیلم هم جزو داوران جایزه اینگمار برگمن بود که امسال این جایزه به فیلم تصویر غیر ممکن ساخته ساندرا ولنر از آلمان تعلق گرفت تا هر سه برنده جوایز اصلی جشنواره امسال زنان باشند. جایزه افتخاری جشنواره به برادران داردن رسید، تحسین شده ترین فیلمسازان بلژیک که این دو فیلمساز مهمان ویژه جشنواره بودند و در یک جلسه ویژه هم با تماشاگران به گفت و شنود پرداختند.
از محمد عبدی میشنیدید، خبرنگار سینمایی از 40مین دور فستیوال فیلم گوتبورگ در سوئد. اما پس از چند روز اعتراض‌های ضد دولتی در رومانی، هیئت دولت این کشور در جلسه روز یکشنبه مصوبه قبلی درباره تعیین سقف فساد مالی رو رسما لغو کرد. از سه‌شنبه گذشته که هیئت دولت رومانی سقف تعیین شده برای فساد مالی مقام‌های حکومتی رو تغییر داد، خیابان‌های پایتخت و برخی شهرهای این کشور شاهد تظاهرات عظیمی بوده که بنا بر گزارش‌ها بزرگترین اعتراض‌های ضد دولتی در دوره پس از فروپاشی حکومت کمونیستی در این کشور بوده. مصوبه لغو شده از جمله پیشنهاد میکرد مجازات جرائم مالی کمتر از 44,000 یورو از حکم زندان مستثنا شود. نخست وزیر رومانی روز شنبه گفته بود به دلیل اینکه نمیخواهد کشور را دچار تفرقه کند، این مصوبه را لغو خواهد کرد. این خبر از رومانی ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید با آدرس radiofarda.com یا اینکه سری به صفحه فیسبوک ما بزنید و به غیر از دنبال کردن خبرها میتونید با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.fardا آدرسش هست. 15:30 با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.